سلام. اخباری مهمترین روز رو از استودیوی رادیو زودی از شهر پرگام انشالله گلخوجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه بیانیه دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه سبب شد فعالیت اکثری شوروهای علمی را در تاجیکستان متوقف کنند. حالا دفاع کردن رساله ها در کشور غیر امکان است. در هند عملیات نجات و برطرف سازی عاقبت های صدمه مرگ بار قطار ادامه دارد. در این صدمه 133 نفر کشته شدند.
وضع 12 نفر بسیار بد است. استخوان های بسیاری از مسافران شکسته است و یا زخم های بریده عمیق دارد. ما آنها را به بیمارستان های گوناگون بردیم و طبیبان شبانه روز کار میکنند.
نه ده و نه شهر. برخی ساکنان یکی از روستاهای کناری دوشنبه دو سال باز نمیتوانند به روزگاری ظاهرا شهری خود عادت کنند.
مگر راه ساز میکنیم نمیکنن وقت چقدی یا تراکتورشان یا کار میکنن تازنگ مونده میرود.
با آن شروع میکنیم که روسیه فعالیت اکثریت شوراهای علمی در تاجیکستان را باز داشت. این تصمیم بعد آن صورت گرفت که ماه آوگوست دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه از زیاد بودن نامزدهای علم در تاجیکستان اظهار حیرت کرد. مدرکهای علمی عالمان تاجیک را حالا کمیسیای عالی سنجشی روسیه صادر میکند و کاری شوراهای علمی و اعضایان آن را نیز این کمیسیا در روسیه تصدیق میکند. تنها در همین صورت عنوانهای دانشمندان تاجیک در خارج اعتبار پیدا میکنند. عبدالله اشور تفصیلاتی بیشتر دارد.
روسیه کاری شوراهای علمی را در تاجیکستان متوقف کرده است. کمیسیای عالی اتستاسیونی و یا وکی روسیه نخستین شده کاری شوراهای علمی را در نزد اکادمی تحصیلاتی تاجیکستان قطع کرد. این تصمیم کمیسیای عالی اتستاسیونی روسیه پس از یک تعجب مدودف نسبت شماره زیادی نامزدهای علم از تاجیکستان در ماه آگوست سال جاری اتفاق می‌افتاد. با قطع شدن کاری شوراهای علمی دفاع کردن رساله‌های نامزدی و یا دکتری از روی رشته پدگوگیکا ناممکن می‌شود. در حال حاضر اکثریت شوراهای علمی در دانشگاه‌های تاجیکستان بجز از دانشگاه اسلاویانی مشترک تاجیکستان و روسیه و دانشگاه ملی متوقف شده است. مدرک‌های علمی عالمان تاجیک را حالا کمیسیای عالی اتستاسیونی روسیه صادر می‌کند و کاری شوراهای علمی و اعضایان آن را نیز این کمیسیا در روسیه تصدیق می‌کند. دولت تاجیکستان دو سال قبل تصمیم گرفته بود که در نزد وزارت علم و معارف تاجیکستان کمیسیای عالی اتستاسیونی تأسیس داده مستقلانه به عالمان عنوان PhD را بدهد. اما تا به حال این کمیسیا با صادر کردن عنوان‌های علمی شروع نکرده است و همانا عنوان عالمان تاجیک در روسیه تصدیق می شود. عبدالله اشرف، شادمان یتیم، رادیو آزادی، دوشنبه.
رحمت‌الله زویرف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید بیش از نصفی اعضای این حزب مخالف دولت در مهاجرت هستند. روز 20 نوامبر در صحبت اختصاصی به رادیو آزادی گفت که مهاجرت اعضای حزب اگرچه بر ضرر کارشان است اما بی منفعت هم نیست.
امروز از 4-3 حزب سوسیال دموکرات در مهاجرت مهنت است. نه تنها در روسیه، قزاقستان، آنجور اعضایان حزب سوسیال دموکرات در امریکا هستند، در لندن هستند، در ریم هستند، در فرانسه هستند، در مادرید هستند، در بسیار جاها هستند. از یک طرف از این یک کمبودها زیاد هم به میان میآید. از دیگر طرف جهان بینی این اعضایان این فعالان ما زیادتر میگردد و از بسیار جهت مصلحت های آنها برای ما مهم است.
با گفته رحمت الله زویرف که یک سال باز در قزاقستان به سر میبرد، حزب سوسیال دموکرات بیشتر از 6000 اعضا دارد و مصاحبه کامل رحمت الله زویرف را میتوانید در سامانه آزادی www.azadi.org تماشا کنید. برنامه را ادامه میدهیم. مخامات تاجیکستان میگویند جسد های 7 مهاجر تاجیک را که در ولایت تیومن روسیه جان باختند روز 23 نوامبر به تاجیکستان میبرند. خدمات مهاجرت تاجیکستان گفت برای انتقال جسدها اسناد ضروری تهیه شده است. 7 مهاجر کاری تاجیک شب 18 به 19 نوامبر در نتیجه سوختار در حدود فابریکای مرغ‌پروری در ولایت تیومن هلاک شدند. بنابر تحقیقات ابتدایی علت سوختار استفاده نادرست تجهیزات برقی بوده است. کمیته تفتیشات روسیه در این زمینه پرونده جنایی باز کرده است. برنامه را ادامه می‌دهیم. در دوشنبه در چند روز اخیر یک آزمایشگاه سیاره کار می‌کند که مردم می‌توانند از تشخیص بیماری ویروسی نارسایی مسونیت بدن گذرند. آزمایشگاه حکومت روسیه به تاجیکستان داده است تا همزمان از گسترش بیماری مذکور در قلمرو خودش جلوگیری کند. روسیه میزبان 100,000 مهاجر تاجیک است که یک قشر آسیب‌پذیر در برابر بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن به حساب می‌روند. فرزان محمدی موضوع را ادامه می‌دهد.
در دوشنبه هفته اکسی جلوگیری از بیماری ویچ سپید به خاطر روزی بین المللی مبارزه با این بیماری که روز 1 دکبر برگزار می‌گردد شروع شد. جریان جلوگیری از سرایت آن به طرز آزمایشی مخفی برای بی‌خطری از ویروس در تمام شهر طریق تشخیصگاه سیار گزارانده می‌شود که از جانب روسیه به تاجیکستان هدیه گردیده است. تشخیصگاه سیار 4 حجره دارد که تشخیص بیماری‌های گوناگون را در بر می‌گیرد. ارزش این آزمایشگاه $500,000 آمریکا گفته می‌شود.
Согласно официальным данным до 30 сентября сего года
بر طبق آمار رسمی تا ماه سپتامبر همین سال در جمهوری 8504 نفر به قید گرفته شدند. از آنها 6500 نفرشان در نتیجه استفاده مواد نشه‌آور و از راه‌های علاقه جنسی و بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن گرفتار شدند.
распространён среди таких ключевых групп как людей употребляющих инъекционные наркотики.
طبق برنامه نوی دولتی این درمانگاه مبیلی اساساً برای مهاجران و اعضای خانواده آنها که بخش آسیب‌پذیر اهالی دانسته می‌شوند روانه گردیده است. در روز اول این اکسیه 300 نفر خواهشمندان از تشخیص گذشتند. در فرصت‌های باقی مانده تشخیصگاه سیار در دیگر منطقه‌های داخل شهر و ناحیه‌های نزدی مرکز این اکسیه را ادامه خواهند داد. برای مبارزه با سپید در تاجیکستان توجه خاصه داده می شود. ماه سپتامبر سال روان در دوشنبه لایحه 5 ساله یوسید با نام فلگمن که هدفش مبارزه ویچ سپید در آسیای مرکزی است، عملیات خود را آغاز کرد. این لایحه در چهارچوب نقشه حالت‌های فوق‌العاده عمل می‌کند که از جانب رئیس جمهوری آمریکا برای حمایت حیات گرفتاران سپید و مبتلای بیماری ویچ سپید در سراسر جهان است.
حالا گزارش داریم از هندوستان. ماموران نجات در هند روز 21 نوامبر تلاش برای بیرون کشیدن جسدها از داخل قطاری را ادامه دادند که به صدمه دچار شد و 133 نفر را کشت. در این فلوکت بیشتر از 200 تن دیگر جراحت برداشتند. کیو مرسیتو گزارش می‌دهد.
14 وگان قطاری که از شهر پتنه به ایندور حرکت می‌کردند بامداد روز 20 نوامبر از راه خارج شدند. فلاکت ساعت رخ داد که اکثر 500 نفر از مسافران در خواب بودند. مقامات میگویند هنوز هم تعداد دقیق قربانیان معلوم نیست، زیرا نه همه آنها را از داخل آهنهای به هم پیچیده بیرون کشیدند. در شفاخانه بسیاری از آسیب دیدگان در کنار نزدیکانشان بستری شدند.
وضع 12 نفر بسیار بد است. استخوان‌های بسیاری از مسافران شکسته است و یا زخم‌های بریده عمیق دارد. ما آنها را به بیمارستان‌های گوناگون بردیم و طبیبان شبانه روز کار می‌کنند.
فلاکت پرقربانی قطار در هند در 6 سال اخیر دیگر بار نگرانی‌ها را درباره رعایت مقررات امنیتی در شبکه‌های راه آهن این کشور برانگیخته است. قطار یکی از وسیله‌های اساسی مسافرت میلیون‌ها نفر در هند است، ولی حکومت برای ترمیم و تجدید راه و قطارها به قدر کافی پول جدا نمی‌کند. سبب‌های از راه خارج شدن واگن‌ها هنوز معلوم نیست، ولی شکستن یک قطار را سبب احتمالی فلاکت می‌دانند.
بازم برمیگردیم به تاجیکستان. ساکنان دهه لوچوی بولو در کنار دوشنبه که به حدود نایه سینای پایتخت شامل است میگویند دو سال است که نمیتوانند به روزگاری ظاهرن شهری خود عادت کنند. روستای لوچوب رو سال 2014 به شهر دوشنبه امرو کردند و بعد این مردم از حق پرورش چورو یک منبع درآمدشان محروم شدند. زرنگیز نوروشا و شادمانی یتیم روزگاری مردم لوچوب را به نوار گرفتند.
در لوچوب بالا بین دو ادیر بیش از 3000 آیله زندگی میکند. تا قرار رئیس شهر درباره منع چارو پروری، در داخل شهر اکثری ساکنان این موضع با مال پروری و تشکیل فرمه های شخصی روز میگذراندند. سال 2013 شهردار دوشنبه برای تازه و زیبا و بهتر کردن وضع شهر نگهبین چارو و پرنده ها را در حدود پایتخت منع کرد. در پی ساکنان موضع لوچوب هم چارواهای خود را فروختند.
آدم کمبغل دیگه مول در کوره خینه تا روز دنه او اینه علویه یه مایده زندگیه. خمی آگوی را می دادن اقلاش اینا پلم و پیچوک کچه دن همی پرتفتیم. خیلی بگذار که خونه دم که اجازتی انمونن.
نه شهر و نه ده چون این تصویر میکنن برخی از ساکنان محله زیستی خود را. دیگر چارو ندارن که خود را ده نشین احساس کنن، اما شرایط چون شهر هم برایشان پوره مهیا نیست. این ساکنان از راه های پر از چنگ و خاک و تعمیر طلبی خود نگرانی میکنند.
از نمیشتاشا با وزید بیزید میشه از سببی کشت اون راه ساز نیسته. میگر راه ساز میکنم نمیکنم وقت چکتی یا ترکتروشان یا کور میکنم توزنگ مونده میرود.
ولی با وجود ناراحتی گروه از ساکنان از منع چاروا و هم راه های تعمیر طلب، برخی دیگر از ساکنان این موضع میگویند با آن افتخار میکنند که با فرق از همسایه دهه های خود به حدود شهر داخلند و از همه مهم شبانه روز برق دارند.
زیاده توها زیرا زیاده از 3 کیلومتر سیمایی که از سالی گفته شده من یکون بار ایواز کردگی نبود، انا زیاده 3 کیلومترش عوض کرده شد. شهروند شهر دوشنبه گفته فخر میکنی.
اگرچه ساکنان دهه لوچوبی بالا خیلی میخواهند، حد اقل پرورش یک چارو برایشان که در بین ادیر زندگی میکنند اجازه داده شود، اما مقامات ناحیه سینا که محله لوچوب در تابعیت آن است میگویند این موضع هم یک قسم ترکیبی پایتخت است و باید به نظامنامه شهر اطاعت کنند. مسئله تعمیر راه به گفته مسئولان از روی نوبت صورت می گیرد و آنها هم در فکر به پرگی به شهر تبدیل دادن این موضع هستند.
الموزبیک اوتامبویف پریزیدنت قرغیزستان قانونی را امضا کرد که بر پایه آن نکاح نابالغان ممنوع می شود. بنابر اطلاع خدمات مطبوعاتی پریزیدنت، قانون مذکور با هدف پیشگیری از ازدواج های برمحل برای منع نکاح اسلامی نابالغان آماده شده است. تغییرات مذکور به خادمان دین و پدر و مادرانی که در مراسم عقد نکاح نابالغان بدون قید در نهادهای دولتی اشتراک میکنند از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. بر پایه آمار در قرغیزستان 15% دختران تا سن 18 و 1% تا 15 سالگی به شوهر داده میشوند. در همین حال مسئولین اینستیتوت وکالت داروید به حقوق انسان قرغیزستان میگویند به علت سطح پستی فرهنگی حقوقی بیشتر زنها بخصوص در دهات میان عقد نکاح رسمی و غیر رسمی فرق نمیگذارند. آنها نمیدانند که نکاح اسلامی به زنها حق بردن میراث و گرفتن کمک مادی دولتی مثل الیمنت، پرداخت یک وقته، کمک پولی و نفقه را در صورت طلاق یا وفات همسر نمیدهد، افزودند مسئولین نهاد مذکور. این خبری آخرین نشر نوبتی برنامه بود. اخبار و گزارش‌های بیشتر در وبسایت ما و نوارهای دیدنی در یوتیوب گذاشته شده است. همچنین ما در فیسبوک و ادناکلاسنیک و تویتر صفحه داریم. با ما همیشه در جریان تحولات تاجیکستان و جهان خواهید بود. شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موجها قابل دریافت است. از ساعت 7:00 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه ارگ هم بشنوید.
خبرهای نوترین تاجیکستان و جهان را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی پرونده جنایتی علیه وکیل دفاع محکوم شده بزرگمه یاروف آغاز کرده است. یاروف این بار با 2 ماده کدکس جنایتی تاجیکستان، یعنی به احترامی نسبت به دادگاه و تحقیر نماینده حکومت، گناهکار دانسته می‌شود. خاصیت یاروف و خواهر بزرگمه یاروف روزی 21 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که دادگاه عالی تاجیکستان آنها را آگاه کرده است که پرونده برادرش از دادستانی کل به دادگاه رسیده است. خواهر بزرگمه همزمان گفت که مرافعه روزهای نزدیک آغاز خواهد شد. از دادگاه عالی بر رادیو آزادی گفتند که هنوز پرونده در استحصالات سعودی قرار داده نشده و دادرسی آن نیز تعیین نشده است. دادستانی کل در ماه اکتبر سال روان در نسبت بزرگمه یاروف با 2 ماده قانون جنایی 355 یعنی به احترامی نسبت به دادگاه و 330 تحقیر نماینده حکومت پرونده باز کرده بود. پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ تصمیم دارد که نامزدی جنرال مستعفی جیمز ماتیس را به مقام وزیر دفاع پیشنهاد کند. ماتیس یک انسان فوق‌العاده و توانمند است. نوشته است دونالد ترامپ در صفحه‌اش در توییتر بعد ملاقات با این جنرال در باشگاه گلف بازان کناره‌های نیویورک. در این باشگاه تیم ترامپ روزهای اخیر فعالانه به تهیه کابینت وزیران و مقامات دستگاه رئیس جمهور مشغول است. نشریه The New York Times نوشته است ماتیس به فرق از جنرال مستعفی دیگر مایکل فلین کیاور ترامپ در امور امنیت ملی انتخاب شده است در بین کورونش آبروی زیاد دارد. او در جریان جنگ سال 2003 در عراق فرماندهی بخش یکم نیروهای پیاده نظام دریاگرد بود و سال بعد شهر فلوجه را از شورشگران سنی بازپس گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که پرونده جنایی علیه وزیر سابق رشد اقتصاد سرگئی اولوکایف به برنامه خصوصی گردانی هیچ تاثیر ندارد. اولوکایف با گرفتن 2 میلیون دلار در زمینه سازش خریداری بشنفت از طرف راسنفت متهم می شود. ولادیمیر پوتین در یک نشست خبری با روزنامه‌نگاران گفت:
"В конечном итоге должны прокомментировать правоохранительные органы и судебные органы".
خلاصه نهایی را در این مورد باید مقامات حفظ حقوق و دادگاه بیان کنند. ولی فکت آنکه این حادثه اتفاق افتاد است فکت خوشحال کننده نیست. مقامات در آینده نیز مبارزه با فسادکاری را ادامه خواهند داد.
будем проводить работу связанную с тем, что нетерпимо будем относиться к любым проявлениям подобного рода.
تفتیشات میگوید این مقامدار برای ارزیابی مثبت سازش خریداری بشنف 2 میلیون دلار طلب کرده است. روز 15 نوامبر دادگاه بسمنی اولوکایف را برای 2 ماه به حبس خانگی محکوم کرد و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بنابر عدم اعتماد به وزیر او را از مقام سبکدوش نمود. اولوکایف اتهام رشوه‌ستانی را رد میکند. وکیل او میگوید که بر ضد زیر حمایه‌اش توطئه درست کرده اند. انگلا مرکل رسما اعلام کرده است که بار چهارم نیز نامزدیش را به مقام صدر اعظم آلمان پیشبری خواهد کرد. این اظهارات او 20 نوامبر ضمن یک نشست خبری در برلین صورت گرفته است. انتخابات پارلمانی که بر پایه نتایج آن صدر اعظم آلمان معلوم خواهد شد، قرار است آخرهای تابستان یا به احتمال زیاد تیر ماه سال 2017 برگزار شود. مرکل از سال 2005 به این سو کرسی صدر اعظم کشورش را در اختیار دارد. گزارش‌ها از لیبیا میگویند در پی جنگ‌های قبیلوی که در آنها یک میمون دست داشته است، دستکم 20 نفر کشته و 50 تن دیگر زخم برداشتند. حادثه در شهر جنوبی صبحه به وقوع پیوسته است. به گفته فعالان و کارمندان تیپ، حادثه در حال سر زد که 3 مرد جوان میمون خود را به سوی یک دختر مکتبخوان شور دادند. میمون به دختر حمله کرده او را خراشیده و گزیده است. عائله این دختر در پی نقارجویی آن 3 مرد را با میمون به قتل رساندند. بعد این در بین قبیله اولاد سلیمان و القدفه جنگ سر زد که روزها دوام کرد. گزارش‌ها میگویند در جنگ‌ها از سلاح وزین مثل تنگ و توپ و موشک استفاده شده است. لیبی از زمان سرنگون شدن رهبر سابقش معمر قذافی در سال 2011 گرفتار نزاع‌ها است. جمعیت دوستی و فرهنگی قرقیزها در ترکیه دوباره فعال می‌شود. بعد از تبادلات نفرجام در ترکیه بیشتری اعضای جمعیت قرقیزها به قرقیزستان برگشته بودند. گفته می‌شد سرمایه‌گذاران جمعیت قرقیزها به حرکت فتح‌الله گولن رابطه دارند. روز 19 نوامبر در استانبول ترکیه جلسه مؤسسان برگزار و مسئله دوباره به راه ماندن فعالیت جمعیت بررسی شد. در جلسه اخیر رهبر نو جمعیت دوستی و فرهنگی قرقیزها نیز انتخاب شده است. تقریبا نصف اعضای جمعیت قرقیزها دانشجویان هستند که در ترکیه تحصیل می‌کنند. خبرهای بیشتر رو از سامانه ما www.azade.org پیدا کنید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azade.org. یک کلیک تا آزادی. azade.org.
این هفته از روسیه به تاجیکستان تابوت 7 مهاجر تاجیک آورده خواهد شد. این افراد در پی سوختار در ولایت تیومن روسیه جان باختند. این موضوع را من کیومرسی عطا پیگیری کردم. تابوت 7 ساکنین ناحیه دوشتیش و مسچاه کوهی روز 23 نوامبر از روسیه به دوشنبه آورده خواهند شد. این 7 نفر که از 19 تا 29 سال داشتند، شب 18 نوامبر امسال در سوختار در حدود فابریکه مرغ پروری ابسلوت اگرو در ولایت تیومن جان باختند. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه گفت که برای انتقال جسدها اسناد ضروری تهیه شده است و افزود
کارها برای برقرار کردن آماده کردن حجت‌ها برای انتقال جسدها همچنین تصدیق رسمی حادثه از جانب مقامات تفتیشاتی ادامه دارد. کارمندان نمایندگی های رسمی تاجیکستان پیوسته با رفت تفتیشات خبردار کرده می شوند و با رسیدن اطلاع بیشتر البته ما حتما شما را آگاه خواهیم کرد.
سه شهروند دیگری تاجیکستان از دود غلیظ سوختار زهرآلود شده فعلا در بیمارستانند. وضع سلامت آنها وزنین گفته می شد، اما به قول پزشکان خطر به جانشان تهدید نمی کند. نماینده وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه گفت با هدف یاری به مهاجران و انتقال جسدها افراد رسمی در تومین قرار دارند. ابراهیم احمدوف میگوید رهبریت شرکت گاریزون که مهاجران هلاک شده تاجیک در حیاتش کار میکردند، پرداخت جبران پولی به خانواده ها و اینچنین خرج انتقال جسد و مراسم دفن را بر عهده گرفته است. او گفت
در این کارخانه پودرچی که در ولایت اومسک یعنی ولایت همسایه به قید گرفته شده است، بیشتر از 24 نفر شهروندانی که بودند کار و فعالیت میکردند. همه مهاجران مهنتی با حجت های لازمه برای بودگاش و فعالیت مهنتی تامین بودند، یعنی در اساس قانونگذاری فدراسیون روسیه
بنا به تحقیقات ابتدایی علت سوختار استفاده نادرست تجهیزات برقی گفته می شود. کمیته تفتیشات روسیه هم اعلان کرد که در این زمینه علکه پرونده جنایی باز شده و تحقیق قضیه ادامه دارد. در روسیه بنا به حساب ها از 1 تا 1.5 میلیون مهاجر کاری از تاجیکستان کار و زندگی می کنند. هر سال در این کشور بیش از 1000 شهروند تاجیکستان به علت های مختلف از عالم چشم می پوشند. مریضی، صدمه های نقلیاتی، فلاکت های فنی در جای کار، حمله های گروه های قومگرا، اختلاف بین خود تاجیکا و حادثه های ناگهانی چون سوختار و غرق شدن در کل و دریاها از علت های عمده مرگ مرد کاران تاجیک شمرده می شوند. سال گذشته درباره هلاکت مهاجران کاری تاجیک در چند سوختار در روسیه نیز خبر رسیده بود. از جمله شب 11 مارس سال گذشته در سوختار بزرگترین بازار شهر قزان ادمیرال دست کم 6 شهروند تاجیکستان جان دادند.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
روزی دوشنبه 21 نویبر بر اثری ترکش در یکی از مساجد شهر کابل ده ها نفر کشته و شماری زیادی زخمی شدند. مقامات افغان میگویند که این حمله انتحاری بوده است. تفصیلات این حادثه را من محمد وفاری زوزاده پیشکش شما میکنم. بر اثر حمله انتحاری در مراسم پیروان مذهب شیعه در یکی از مساجد شهر کابل حد اقل 27 نفر کشته شدند. فریدون عبیدی رهبری بخش تحقیقات جنایی پلیس کابل گفته است که 35 تن دیگر در این حادثه زخم برداشتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان روز 21 نوامبر بر رادیوی آزاده گفت که حادثه حدود ساعت 12 و 30 دقیقه به وقت محلی در منطقه حوزه ششمی امنیتی شهری کابل رخ داده است. شاهدان عینی بر رادیوی آزاده گفتند که این ترکیج در داخل مدرسه باقر العلوم زمانی رخ داد که مردم برای ادای نماز پیشین آمادگی می‌دیدند. به نوشته رسانه های افغانستان قرار بود بعد از نماز پیشین در این محل مراسم مذهبی اربعین یا چهلوم که پیروان مذهبی شیعه آن را گرامی می دارند برگزار شود. طبق اطلاع مقامات افغان همه ای افرادی که در این حادثه جان باختند غیر نظامی بوده به خاطر برگزاری این مراسم مذهبی جمع آمدند. گفته می شود در میان قربانی ها زنان و کودکان نیز هستند. الیاس صالح خبرنگار رادیوی آزادی در کابل میگوید
فعلا ما در شفاخانه استقلال کابل حضور دارم. به اینجا قسم چشمدی دیده میشه که ده ها زخمی آورده و برده میشن. کسی صحبت کردن نمیتونن. خانم های هستن که گریه دارن و زخمی های خود را میکنن و در این حال که ممرای شما صحبت میکنم پنج کشتی در انتقال دادن که تمامش خانم ها بودن.
تا به حال مسئولیت این حمله را هیچ گروه به دوش نگرفته است، اما از این قبل چند حمله به مراسم شیعه ها را در افغانستان گروه دولت اسلامی به عهده گرفته بود. از جمله در تاریخ 11 اکتبر سال جاری در حادثه حمله به مراسم عاشورا در زیارتگاه کارته سخی در شهر کابل 17 نفر کشته و 62 نفر از جمله 12 پلیس نیز زخم برداشتند و گروه دولت اسلامی آن زمان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بود. شماری از مقام های بلندپایه افغان حمله مرگبار به مسجد باقر العلوم در کابل را محکوم کردند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان و صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه و رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان ضمن محکوم نمودن این حادثه عاملان آن را وحشی و بی‌رحم خواندند که به گفته آنها افراد بی‌گناه از جمله کودکان را در مکان مقدس به قتل رساندند. شیعیان در افغانستان اقلیت نباشند و در مورد شماره آنها نیز آمار گوناگون وجود دارد. بر اساس آمار یک مرکز تحقیقاتی در واشنگتن 7% مردم این کشور شیعه هستند، اما طبق برگه تحقیقات در داخل خود افغانستان شماره شیعه مذهبان 20% اهالی آن کشور را تشکیل می دهند. اکثریت شیعه های افغان از هزاره ها و تاجیک ها می باشند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
با اقدام دستگاه اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان در مکانهای عمومی شهر و نواحی رادیو اوزلهان نصب می شود و برنامه های رادیوهای دولتی طریق آن پخش کرده می شود. جزئیات بیشتر را در رابطه با این موضوع من عبدالله اشرف به شما تقدیم می کنم. مقامات تاجیکستان به نصب رادیو اوزلها در کل نواحی نزد دوکانها، نقطه های فروش سوزشواری و دیگر جایهای جمعیتی شروع کردند. نصب رادیو اوزلها طبق یک دستور دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان صورت میگیرد. رئیسان بعضی جماعت های نوحیه های ورزاب و سنگوار و 5 روز 14 نویبر در صحبت با رادیو آزادی وجود چنین دستور را تصدیق کرده و گفتند که الکی در بسیاری از مکان های جمعیتی رادیو اوزلها نصب کرده شدند. رحمان سندلوف رئیس جماعت سنگوار نوحیه سنگوار در این رابطه گفت:
اوزی البته در سطح جماعت ما مسئله قطعی شروع کرده گیان اونی از دروشی کار کرده شدن. اینجا مرکز همینجا دورای دهوی ما برکت چیان بین یک دیگر شما سواج و کلانتران همینجا شروع کرده گیان مونده شدن. سه چور نقطه دارندن به نظر است.
در جماعت دهات نوری وحدت نوحیه 5 هم گفتند در 2 نقطه رادیو اوزل ها نصب کردند. عثمان جمعیف رئیس این جماعت گفت:
من در همه جماعت می او ترید نوشنی کرد ترید چی را مونده می یک رادیو را اوخی سوید نیست اوخی کرم دو سوید هیچی نور را اوخی وقت سوید می شن همه خواهد.
میرزا زاکیروف معاون رئیس جماعت دهات چارباغ ناحیه ورزاب در صحبت با رادیو آزادی گفت از 28 محله موجود در این جماعت الکی در 12 تای آن رادیو با بلندگویک ها نصب کرده شدند. و افزود:
نصب کردن رادیوی تاجیکستان، رادیو جمهوری در آن است که با سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت اساس گذاری صلح و وحدت ملی محترم جناب عالی امام علی رحمان در برای باز هم ترغیب و تشویق نمودن سیاست امروزه حکومت جمهوری پرزیدنت کشور در تمام محله های جماعت ما چنین رادیو نصب کنیم و بیشتر مردم از خبرهای امروزه جهان، از خبرهای امروزه کشورمون با خبر باشند. هدف از این است.
نگرانی ها از امنیت اطلاعاتی حکومت تاجیکستان مدت ها پیش از جانب هم ژورنالیستان مستقل و هم خود اعضای حکومت مطرح شده است. نگرانی اصلی این است که در شرایط عدم دسترسی همیشگی ساکنان به صدا و سیمای ملی از جمله دولتی، ساکنان برخی نقاط مرزی کشور می توانند زیر تاثیر رسانه های دولتی کشورهای همسایه بمانند. این نگرانی را سالها پیش ژورنالیستان ولایت سوخت هم بیان کرده گفته بودند که در برخی از مناطق مرزی با قرقیزستان و ازبکستان نظر به وضع تاجیکستان درباره کشور همسایه خبر و اطلاع بیشتر دارند. یک خبرنگار مستقل گفته بود که در بعضی روستاها شاهد آن شده است که یک کودک تاجیک فکر میکرد پرزیدنت کشورش اسلام کریم است و پایتخت تاجیکستان تاشکند. اولگا توتوبالینا محرر نشریه از اپلیوس هم میگوید نصب چنین رادیوها در مکانهای عمومی در بسیار منطقه‌های کشور پیش از همه به امنیت اطلاعاتی جامعه خدمت میکند. وی گفت:
تا
Например, в зоні Рігара у нас віщають, як правило, узбекські телеканали.
Дар ноғияҳои марзи Турсинзода расонаҳои Узбекистон ва дар шаҳри Туз бештар ва Афғонистон ҳастанд. Дар наздикии марзи Тоҷикистон ва Қирғизистон мардум аз расонаҳои Қирғиз низ истифода мекунанд. Ман фикр мекунам дар чунин шароит пеш гирифтани ин иқдом саривақтӣ ва дуруст аст ва метавонад амнияти иттилоотии кишварро таҳким бахшад.
Поэтому в интересах именно информационной безопасности